بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم محقق هلی، جلسه اول، تاریخ 9/7/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، و لعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خدای متعال رو شاکریم که باز هم توفیق مرحمت فرمود که ما بر سر سفره فقه اهل بیت مهمان باشیم و پیرامون قرآن و سنت شریف و تفقه در او با همدیگه نشست و برخاست داشته باشه. تیمونن و تبرکن این روایت شریفه را در کتاب شریف اصول کافی نقل شده خدمتتون عرض میکنم. در کتاب اصول کافی جلد اول، اگر چاپ اسلامیه باشه، صفحه 32، این حدیث نقل شده. فرمود که حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام نقل میکند: ازا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین، ازا اراد الله به عبد خیرن فقهه فی الدین. وقتی که خدای متعال به یک بنده ای خیری را بخواهد این بنده خوب بشه، او به صلاح، به رشد پیدا کنه، کمال پیدا کند، او رو در دین فقیه و بصیر قرار میده. دین به ابعاد مختلفش که در روایات دیگه در سه بخش دین معرفی شده: آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، که تو بعض روایات دیگه آمده که علما فرمودن مقصود عقاید است و احکام است و اخلاق، که اینها قسمت‌های اصلی دینه، انحصار ندارد به احکام شرعی. فرمود اگر خدا برای یک عبد خوب بخواد، اگه خلاصه روی خدا به یک عبدی باشه، برای او بخواهد رزق و خیری مقدر بفرماید، او رو در دین خودش بصیر قرار میده. و واقعا این نکته اساسی است. انسانی که بداند به جوانب دینش آگاه باشه، اولین بهرش مال خودش، ولو تمام اجتماع از او رو بگرداند. و در یک محیط کاملا دوری از مردمم قرار بگیرد، ولی خودش وقتی در دینش بصیر هست، هرگز احساس تنهایی نمی کنه و سلام علیکم، خودش رو خلاصه پیروز میدان خلقت میبیند. یه روایت دیگری رو هم باز محضرتون عرض کنم. این روایت هم در کتاب شریف اصول کافی است، اول روایت از باب ثواب عالم و متعلم. اگر که همین کافی طبع اسلامی رو نگاه کنید، جلد 1/34 میشه. این روایت از امام صادق علیه السلام، ولی امام صادق رو از پیامبر نقل میکنه. روایتی است که بارها شنیدید، اما در شنیدن مجدد او برای انسان منفعت. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل میکند، فرمود: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقا الی الجنه. فرمود هر کس که راهی رو برود که در این راه میخواهد علمی را بیاموزد، دانشی را کسب کند، به ازای این که او راه علم میرود، خدا راهی را به سوی بهشت در پیش او باز میکند. سلک الله بهی طریقا الی الجنه. یعنی خدای متعال به ازای این که این داره راه علم میره، یه راه به بهشت برای این قرار. و این الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رضوان به. دوم این که فرمود برای طالب علم فرشتگان بال میگسترانند، تزع یعنی باز میکنند، میگسترانند اجنحه یعنی بال، میگسترانند بالهاشون رو برای طالب علم، اون هم رضوان به یعنی با کمال خوشحالی، نه اینکه حالی فرمانی از خدا باشد و به اکراه دارن اون فرمان را اطاعت میکنن. فرمود تزع و اجنحت حال طالب علم رزن به، باز میکنن بالهاشون برای طالب علم در حالی که به این امر خیلی خوشحالن. و انه یستغفر لطالب علم من فی السماء والارض حتی الحوت فی البحر. فرمود برای طالب علم آسمان و زمین استغفار می کند، هر کس من فی السما و من فی الارض، هر موجود زی شعوری در آسمان و زمین استغفار می کند. البته نه این شعور مادی، چون شعورهای عادی که در حیوانات ظاهرا نیست. فرمود حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی که تو دریاست، این معناش نیست که تمام موجودات جاندار عالم، چه اونهایی که ما اونها رو به صاحب شعور بودن میشناسیم، چه اونهایی که ما شعور اونها رو درک نمی کنیم، همه این موجودات زنده عالم برای طالب علم استغفار میکنه. این سه تا ثواب و پادش پاداش چشمگیر و خیلی با عظمتی که در این روایت پیغمبر خدا فرمود. طالب علم راه به بهشت داره، طالب علم گشودن بال فرشتگان رو داره، استغفار همه موجودات زنده آسمان و زمین رو داره. بعدش فرمود فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر. فضل عالم بر عابد مثل ماه هست در شب چهاردهمش نسبت به ستارگان. خب عابدم فضل داره، عابد اون است که با نهایت اخلاص تمام وقتشو در حال توجه به خدای متعال میگذراند، رکوع میکند، سجود میکند، مناجات میکند، دعا میکند و همیشه ارتباطش با خداست. ولی عالم که اینجوری نیست، عالم مدت زمان زیادی از وقتش به تفقه، گفتگوی علمی، کنکاش علمی، بالا و پایین کردن و این مسائل، ولذا به حسب ظاهر اون اتصال دائمی که عابد نسبت به ذات اقدس اله داره او نداره. اما در این حال فرمود فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه شب چهاردهم است بر بقیه ستارگان تو آسمون، که یک شب شبی که فضا تاریک باشه خوب آسمون روشن باشه، شما نگاه بکنید در شب چهاردهم نگاه میکنید ماه چه درخشندگی داره، ستارات هم درخشندن، ولی اونها بسیار در مقیاس کمتری نسبت به ماه هست. پیامبر اینجور تشبیه کرد. و بالاخره فرمود و ان العلماء ورثه الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فرمود علما وارث انبیا، انبیا درهم و دینار نگذاشتن. نوع انبیا آدمای فقیری، استثناء بود حضرت سلیمان و مشابهات، نوع انبیا آدمای فقیر بودن و اینطور نبوده است که وقتی از دنیا رفتن چقدر باغ و نمیدونم مال نقد و اینها بز جا بگذارن. نه، زندگی فرمود علما ورثت الانبیا، نه که درهم و دینار انبیا. علما درهم و دینار، انبیا درهم و دیناری نداشتن، به ارث نذاشتن، اما علم رو به ارث گذاشتن. و عالم اون است که علم پیامبر را، علم معصومین را اخذ کند. فمن اخذ منه اخذ به حظ وافر، اون بهره عظیم از حیات دنیا رو اون کسی دارد که چی آقا جون؟ که فردای اون کسی دارد که از علم انبیا استفاده کنند، خودش رو در این دنیا عالم کنند. خدا رو شاکریم که همه ما رو در این مسیر قرار داد. انشاءالله بتوانیم به وظیفه عمل کنیم، آنچه را که باید بیاموزیم یاد بگیریم و از این علم هم خودمون منتفع بشیم، هم اگر توفیقی باشد بتوانیم در جامعه تأثیر گذار باشیم و مکتب انبیا، مکتب اولیا، مکتب امام صادق علیه السلام را در سایه آموزه ها و عمل خودمون در اختیار مردم قرار بدیم. جمله رو یکی از بزرگان نقل می کرد از یکی از علما. عالم میگه که بله، من خلاصه یکی از گذشتگان رو خواب دیدم و رفاقت داشته بود مثلا با خودش در اون زمان. میگه پرسیدم که اونجا چه جوره؟ گفت اینجا علما مقامشون خیلی بالاست، ولی به شرطی که خودشونو به دنیا آلوده نکرده باشن. اینجا علما مقامشون خیلی بالاست، اما به شرطی که خودشونو به دنیا آلوده نکرده باشن. آلودگی به دنیا این است که هدف رو انسان فراموش کند، یادش برد که ما چه آمدیم اینجا. ما برای این آمدیم که فرهنگ تشیع را بیاموزیم و در جامعه توسعه بدیم و در جامعه تبلیغ کنیم و نشر بدیم. این یادش بره و مشغول بشود به یک امور دیگری، هدف اصلی رو فراموش. البته همه ما مادی هستیم، نیاز به منزل داری، نیاز به امکانات داری، اینها رو کسی انکار نمی کنه. اما این که اونها انسان را از هدف اصلی باز بدارد، این اشتباه. این که آدم تصور کند که خب حالا من الان با این درس و بحث و اینها زندگیم اداره نمیشه، باید یه کاری کنار این پیدا کنم که بتونم زندگیمو اداره، این برای طالب علم نادرسته. خدای متعال روزی طالب علم را تضمین کرده، به شرطی که طالب علم حواسش رو به طلب علم دین جمع کنه. خدا خودش بهتر می داند از چه راهی روزی او رو برساند. خدای متعال انشالله همه ما را از متعلمین علوم اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده و همه ما را از کسانی قرار بدهد که فردای قیامت جزء علمای عاملین محشور بشیم و جزء همین کسانی بشیم که در روایات متعدد از ائمه علیهم السلام براشون این مقامات معرفی شد، تا حتی در روایتی می‌فرماید که عالمی که به دین انتفاع بشود، ینتفع و به علمه، یعنی علم مورد استفاده قرار بگیرد، از 70,000 عابد بالاتره. عالمون ینتفع و به علمه افضل من 70,000 عابد. این در روایات ما آمد. خدا همه ما رو موفق کند، دست همه ما رو بگیرد به آموزش و تهذیب نفس، که این دو تا بال رو در کنار هم انشاءالله داشته باشیم و از این دنیا بار رو به سلامت بگذرانیم و انشاءالله با سلامت و قلب سلیم بر خدای متعال وارد شیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما در این سال تحصیلی جدید در رابطه با کتاب شریف بحوث فقهیه مرحوم محقق هلی، آشق حسین هلی. خدمت شریف شما عرض کنم که این کتاب محتواش بررسی یک سری مسائل مستحدثه که در این قرن اخیر یا یکی دو قرن اخیر مطرح شده و به این شکل در گذشته مطرح نبوده. اگر این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، عناوین متعددی را از مباحث اقتصادی مثل بحث بیمه، بحث اوراق نقدی، بحث عملیات بانکی، بحث سرقفلی، اینها رو مطرح میکنه و یک سری مباحث دیگری هم که به معاملات مربوط نیستند ولی در این حال از مسائل مستحدثن، مثل حکم خیابونهایی که توسط دولتها کشیده میشه و اراضی مردم تخریب میشه، آیا ما میتونیم در این خیابونهایی که خانه های مردم تخریب شده و اونها بدون رضایتشون ملکشون تصرف شده، ما میتوانیم در این خیابان ها رفت آمد کنیم؟ یا مباحثی راجع به حقوق زوجین بر یکدیگر که امروزه خب در جوامع به طور جدی مطرح شده، بعضی از اون قرائت های قدیم مورد مناقشه و اشکال واقع شده، آیا این حقوق زوجین بر همدیگه چه مقدار توسعه داره؟ این یه بحثی است که موقف شریعت راجبش روشن باید بشه. یه بحثی داریم به نام قاعده الزام. معناش این استش که ما میتوانیم در مواجهه با اهل سنت و مخالفین همان چیزی را که فقه اونها میگوید و اونها مجبورن به اون ملتزم باشن، ما هم اونها رو به اون ملتزم کنیم و آثارش رو بار کنیم. این هم یه بحثیست بهش میگن قاعده الزام. این حدود و سحورش چیه و محتوا و مفادش دقیقا چیه، این هم یه بحثیست، ثمرات فقهی متعددی داره. یه سری از این بحثا که امور مستحدثیست، اغلبش به مسائل اقتصادی و برخیش به غیر مسائل اقتصادی مرتبط میشه، مرحوم آقای شیخ حسین هلی بحث کردن. و اساساً عزیزان من، این رسالت حوزه های علمی است که به محض این که در جامعه یک مسئله جدیدی مطرح شد، حکم فقهی او را بحث کنم. شما اگر که یک مطالعه‌ای در کتب فقهی گذشتگان ما داشته باشید میبینید همینطوره، به فراخور زمان خودشون فروعات فقهیه متناسب را در مباحث فقهی میگنجاندن. همین شرح لمعه رو که شما خوندید اگر بشه نگاه مجددی بیاندازید میبینید جا به جا نسبت به مسائل زمان خودش فروعاتی رو تو اون بحثا آورده. حالا این دوره ما یه مقداری تحولات سرعت بالاتری گرفته و موضوعات هم پیچیده تر شده، لذا تشخیص موضوعات گاهی وقتا نیاز به کار داره. مثلا فرض بفرمایید که این که شرکت سهامی چیه، ما به سادگی موضوعشو نمیتونیم دریابیم تا سریع حکمشو بریم. یه مدت زمانی هم ما باید صرف کنیم در این که بفهمیم که اصلا شرکت سهامی چی هست تا بعدش ببینیم حکم فقهیش چیه. و موضوعاتی دیگه، حتی در مسائلی مثل پول ما در شناخت موضوع نیاز به آموزش داریم، یعنی ما باید موضوع رو هم بشناسیم بفهمیم تا بعداً در حکم فقهیش گفتگو کنیم. این است که در عصر ما یه مقداری مسائل مستحدثه پیچیده تر شده و اون سادگی و بساطتی رو که در قرون گذشته داشته نداره. مباحث زیادی که مطرح شده است که در نوشته های گذشتگان ما به اونها اشاراتی یا نیست یا بسیار جزئی است. مباحثی امروز مثل حقوق شهروندی، مثل حقوق بین الملل، مثل حدود مثلا فرض کنید که استفاده از منابع مشترک در دریا، اینها یه مباحثی است که گذشتگان ما به اینها نپرداختن، مطرح نبوده، امروزه در فقه مطرحه. طبیعتاً فقیه باید نسبت به اینها پاسخ داشته باشه. نمیشود که ما بگیم که ما فقط کاری به این حرفا نداریم. همین مباحث مبتلا به از قدیم در باب طهارت و صلات و صوم و حج و نکاح و طلاق و بحث میکنیم و حالا دیگه این مباحث رو ما حکمشو نمیدانیم، کار نداریم. این نمیشود، این با رسالت ما منافات دارد. رسالت ما این استش که آنچه را که نسبت به هر واقعه ای حکم شرعی او را، حالا اگر شد از ادله اجتهادیه، اگر نشد از اصول عملیه، به دست بیاریم که هر کسی خواست به گونه ای حرکت کند که خدای متعال او را معذور بداند به وظیفش دسترسی داشته باشد. چیزی که در این یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاد این که کتاب شریف مکاسب مرحوم شیخ انصاری بعد از نگارشش توسط این بزرگوار تبدیل شد به متنی که طلاب در سطح او رو به عنوان مباحث معاملات بخوانند. خب در سطح طلاب یک کتاب شرح لمعه میخونن که هم مباحث معاملات و هم مباحث عبادات رو دارد، ولی استدلالاتش در حد کوتاه و مختصر، استدلالات مفصل نیست. مرحوم شیخ انصاری مکاسب رو درس داد و بعدن در واقع این مکاسب متن درس خارج شیخ انصاریه، بعدن به قلم خودشون نوشت، علمای بعدی او رو تدریس کردن و در حوزه جا افتاد. این کتاب کتاب بسیار خوب و کاملا قابل استفاده است. جای این کتاب نه بگم صفحه به صفحه بلکه سطر به سطر این کتاب حاوی نکات دقیق علمی است. خدا رحمت کند مرحوم آقای مشکینی را، این رو من از خود ایشون شنیدم. حالا شما یادتون نمیاد یه زمانی در حوزه علمیه اوایل انقلاب و بلکه شاید بتونیم بگیم هنوز انقلاب شروع نشده، یه گروهی از علما گفتن بعضی این کتاب‌ها رو خلاصه کنیم، از جمله آقای مشکینی رسائل رو خلاصه کرد. اگر برید تو کتابخونه نگاه کنید یه کتابی هست به نام رسائل جدیده، خلاصه این رسائله. شاید یکی دو سال تو حوزه علمی قوم قبل از پیروزی انقلاب این کتاب رو بعضی مدرسه ها میخوند. آقای مشکینی خودش میفرمود من همونطور که رسائل رو خلاصه کردم مکاسب رو هم خلاصه کردم، ولی بعدن دیدم خلاصه مکاسب درست نیست، چون همه مکاسب مطلب مهم داره، لذا از خلاصه کردن مکاسب اینکه مثلا توصیه کنم که مکاسب رو هم بخش هایش خونده میشه خلاصه، این برگشتم. این جمله رو من خودم از آقای مشکینی شنیدم که میفرمود بله من رسائل رو خلاصه کردم اما مکاسبم خلاصه کردم، اما بعدا به این نتیجه رسیدم که خلاصه کردن مکاسب درست نیست. لذا این رو میخوام، این رو در تأیید این میخواستم بیارم که مکاسب کتابی است که سطر به سطر او دارای نکات خوبی است. این یه بخش مسئله است. یه بخش دیگری در مسئله هست، یعنی یک بعد دیگری هم هست و اون این هستش که آنچه ما در کتاب شریف مکاسب میخوانیم ما را در برخی از مسائل مستحدثه‌ای که امروز هست توانمند نمی کنه. لذا برای توانمند شدن در برخی مسائل مستحدثه اقتصادی امروز باید یک کتابای دیگه ای هم خوانده بشه. مثلا شما در کتاب مکاسب مبحثی رو نمیگذرونید که شما رو یاری کند در این که حکم سرقفلی چیه، حکم بیمه چیه. شما مباحثی رو میگذرانید، ولی چیزی که در این بخش ها شما رو یاری کنه، حکم عملیات بانکی متعدده ای که وجود داره چیه، اینها از مکاسب استفاده نمیشه. طبیعتاً اگر ما زمان طولانی داشته باشیم، یعنی نخواهیم بگیم مثلا سطح 10 سال طول بکشه، بگیم بابا شما میخوای 15 سال هم سطح رو بخوانی بخوان، 12 سال 13 سال هم بخوان، خب توصیه این است که مکاسب به طور کامل خوانده بشود و یکی دو تا کتاب هم که پایه مسائل مستحدث است اونها هم خوانده بشه. اما اگر که شرایط بیش از این ایجاب نمی کند که سطح از نظر زمان افزایش پیدا بکند، در اینجا مناسب تر این است که بخشهایی از مکاسب از تدریس حذف بشه و نه این که طلبه اونها رو بعدها هم نخواند. می تواند با با مطالعه و نوار اونها رو بخونه، صوت اساتید بخونه، ولی در این حال اون مباحث مستحدثه با هم پایه هاشو تو سطح دیده باشه که در درس خارج بتواند نسبت به اونها یه دیدی داشته باشه تا به درس خارج اون مباحث هم علاقمند بشه، اون مباحث هم تو حوزه علمیه کم کم روش کار بشه، جوابهای بروز براش آماده بشه، مهیا بشه. لذا به نظر این حقیر اینطور میرسد که مثلا فرض فرمایید که مکاسب برای ما نمیدونم حالا در 104 سال تعریف شده، حالا هرچی مکاسب محرمه فرض فرمایید 7 تا مکاسب ما داریم، 7 قسمت کرده بودن مکاسب اونطور که در ذهنم هست از اول محرمه تا آخر خیارات 7 تکه کرده بودن. ما اگر که امر دائر بشد بین این که این 7 رو بخوانیم در صد و هیچ چیز از مباحث مسائل مستحدثه را نخوانیم، یا 6 تا اینا رو بخوانیم، 5 و نیم از اینا رو بخوانیم، ولی یک کتاب دو تا کتاب از مباحث فقه اقتصادی مستحدثه بخوانیم، به نظر من این به نفع ماست، چون قالب مکاسب رو که خوندیم بقیهش رو هم خودمون میتوانیم حداقل با صوت اساتید بخوانیم و بفهمیم، چون قالبش رو خوندیم دیگه، روال دستمون آمده. اما اگر از این مسائل مستحدثه و پایه هاش اطلاع نداشته باشیم، تا آخر عمر هم نسبت به اونا جهل خواهیم داشت و این بر حوزه علمیه روانیست. حوزه علمیه برای پاسخگویی به سوالات آمده، برای این آمده است که بتواند، حالا ما که تو فقهیم، حالا اونایی که تو کلامن باید مباحث کلامی رو پاسخ خوب باشن، اونایی که در تفسیرن تفسیر رو باید پاسخ، اشکالات که به قرآن کریم میشه باید پاسخ خوب باشن، و هر کسی در حوزه خودش، ما هم که حالا تو فقه هستیم باید آنچه را که مقتضای حکم فقهی هر مسئله است که در جامعه مطرح میشود او را داشته باشیم. بالاخره حالا این یه بخشش تازه رفقا مباحث اقتصادی، خیلی مباحث دیگه هم هست، مباحث اعتقادی هم هست، مباحث حقوق عرض کردم، مباحث حقوق شهروندی، اینها حد آزادی و مانند اینها، اینها یه مباحثیست که از فقیه باید اینها رو در جامعه روشن بکند. نمیتواند فقیه بگد که من کارم این حرف ها ندارم، نمیم کاری ندارم که مثلا چگونه باید باشه. در هر صورت به ذهن قاصر من میرسد که تعیین کتاب بحوث فقهیه از این بزرگوار مرحوم آقای شیخ حسین حلی به عنوان بدیل برای یک قسمت مکاسب کار مبارک و صحیحی است، زمینه فراهم می کند برای اینکه در آینده، در حالا 10 سال 20 سال آینده، انشالله حوزه بتواند به این سوالات اقتصادی جوابهای بروز داشته باشد. در افق زمان این نتیجه بود. از طرفی دیگه نویسنده این کتاب یک شخصیت بسیار پرمایه علمیه، این طور نیست که این کتاب یک کتابی باشد که مثلا یک گروه بگیم فرض کن تدوین کتاب درسی، یا شما بگید این گروه رو من به میزان علمیتشون ایمان ندارم و نمیدانم چه مقدار مثلا اینها. نه، مرحوم عاشق حسین حلی از علمای تراز اوله گرچه گمنام بوده از شاگردهای مبرز مرحوم نائینی هستش، گرچه درس آغازی ها می رفته ولی اونی که استاد اصلیش بوده مرحوم نائینی بوده، مثل مرحوم آقای خویی. اینا هر دو از شاگردان مبرز مرحوم نائینی بودن، ولی خب آقای خویی مرجعیت پیدا کرده و خب درسش خیلی حوزش گسترده بوده، ولی مرحوم آقای عاشق حسین حلی حالت فاصله گیری و انزوا از اجتماع و بسیار از نظر اخلاقی، اینطور که ما شنیده ایم، شخصیت بالایی بوده. خصوصیات و ویژگی های اخلاقی منحصر به فردی این بزرگوار داشته و درسش هم بسیار عمیق و تحقیقی بوده. این کتاب شالودش یک درس ماه مبارک رمضان است که بعضی از شاگردها از ایشون تقاضا کردن، گفتن آقا مثلا ماه رمضان شده، عنوان درس، حالا طلبا بعضی میرن تبلیغ، ما میخوایم پیش شما یه سری مسائل مستحدثه رو کار کنیم. ایشون چند تا از این مسائل مستحدثه رو تو اون فاصله مطرح میکنه. بعدم تا اون تعطیلی ماه رمضان هم که تمام میشه، باز بعضی از این طلبه ها میان به صورت همیشه هفتگی مثلا میان به صورت سوال و جواب مسائل مستحدثه دیگری رو هم مطرح میکنند و نوشته میشه اینها رو. یه آقای بزرگواری از شاگردای ایشون، حالا نمیدونم در قید حیات یا اینکه ایشون هم از دنیا رفته، ایشون این کتاب را از فرمایشات ایشون نوشته و تألیف کرده و این کتاب چاپ شده به همین نام بحوث فقهی. و شاگردان قوی هم ایشون داشته، از جمله نقل میکنن یکی از شاگردانشون همین مرحوم آیت الله آسد سعید حکیم که به تازگی به رحمت خدا رفت، نمیدونم اون سالشون شده یا نشده، زاییم سالشون هم نشده، که از مراجع مهم عراق بودن، بلکه میشود گفت که استوانه حالا انگشت شماری در حوزه علمی نجف بود مرحوم آسد سعید حکیم. ایشون از شاگردان مرحوم عاشق حسین حلی است. بعضی دیگران هم هست، حالا کار نداریم. میخوام بگم مطالب این کتاب هم اندیشه یک فقیه مسلمه، لذا از این جهت هم ما دغدغه ای نداریم که مکاسب رو رها کردیم مثلا که اندیشه شیخ انصاری است و داریم یک اندیشه ناپخته ای را میخوانیم. نه، اینطور نیست. ما داریم یک اندیشه قوی از شاگردان مرحوم نائینی را با هم دیگه میخوانیم. خب امروز همش به مقدمه گذشت. خب حالا شاید بی مناسبت نبود. ما انشالله از جلسه بعد شروع میکنیم، حالا بعضی قسمت ها متن رو هم میخوانیم. به نظر میرسد که اگر نگاه کنیم کتاب رو، دو تا مقدمه داره. مقدمه دومش حاوی یک سری نکاتی است خوبه، اون مقدمه دوم رو میخوانیم و بعد از اون مقدمه دوم وارد بحث بیمه میشیم. اولین خدمتتون عرض کنم که بحث این کتاب بحث بیمه است. حالا بنده انشاءالله به مقداری که حوصله شما سر نرود، در کنار فرمایشات مرحوم آقای عاشق حسین حلی، برخی آراء دیگران رو هم در انتهای بحث مطرح می کنم. اگر استدلالی اضافه تر بر استدلال ایشون لازم باشه مطرح میکنم که شما انشاءالله در این بحث خبرویت خوبی پیدا بکنید و این قواعد رو من. شاید مدت زمانی که قرار داده شده برای این کتاب کم باشه، این کتاب زمان بیشتری به طلبه، ولی امیدمون هست انشاءالله به فضل خدا ما این کتاب رو تا آخر بخوانیم، ولو این که مجبور شیم تابستان هم بحث رو ادامه بدیم. ما سابق هم اون زمانهایی که دروس مکاسب و کفایه و مانند اینها رو خدمت رفقا مباحثه می کرده ایم، کتاب را معمولا به انتها می رسوندیم، گرچه ما سرعتمون زیاد نیست، آرام آرام می خوانیم مطالب را، ولی از نظر اینکه تابستان هم این مقداری می خواندیم و خدمتتون عرض میکنم که تا کتاب را تمام بکنیم به پایان برسونیم. خداوند همه شما را به همه خیرات موفق بفرماید. انشاءالله از فردا بحث را شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.